بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 53 سوره اسراء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض و لقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتینا داوود زبورا قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. این آیات هم ادامه همون دستورات اخلاقی یا همون حکمت عملی که در ابتدای این سوره بود ادامه همون است. دیروز تا اینجا خوندیم که ربکم اعلم بکم، پروردگار شما آگاه تر است به شما. بینه الان ما معمولا منبر که میریم یا میخواییم درس بگوییم، با یه مطلبی رو از ابتدا شروع کنیم، مرتب منظم تا آخر بحث کنیم، درست؟ ولی اگر خطبه های نهج البلاغه رو در نظر بگیرید، فقط دو تا یا سه تا خطبه یه نظمی داره. یکی خطبه حمامه که همش توی موضوع تقواست، یا خطبه مثلا قاصه. ولی خطبه های دیگه معمولا یه نکته اخلاق داره، یه نکته احکام داره، یک نکته تاریخی داره، همه چیز قاطی داره. نه ببینی، اصلا همه کتاب های مقدس دنیا ها همین جوره. یعنی مثلا خود قرآن میبینید یه نکته از مشرق میگوید، یه نکته از مغرب میگه. نهج البلاغه هم خطبه هاش همین جوره. باز مثلا کتاب های دیگه هم که نگاه کنی همین طوره ها، تورات همین جوره، انجیل همین طوره، گیتا، مهابهارت، اوپانیشاد، ریگودا، اینا هم همین جورند. این علتش اینه که باید فرق بگذارید بین کلاس درس و کلاس دین. اگر که شما یه جا منبر میخواید برید، این خوب نیست که عین یک کلاس درس از اول تا آخر روی موضوع بحث بکنید و دقیق، به خاطر اینکه پای منبر شما زن هست، مرد هست، با سواد هست، بی سواد هست، کسی که جلسات قبلی اومده، کسی که جلسات قبلی نیومده. با یه همه چیز جوری صحبت بکنید که اون پیرزنی که هیچ سواد نداره یه چیز به درد اون بخوره، برای اون آدمی هم که خیلی باسواده برای اونم به درد بخوره. ولی زب باید پراکنده و مختلف حرف بزنیم. رو منبر همین جوره، قرآن هم همین طوره. قرآن همش که مخاطبش که نه پیر زناست، نه همش هم استاداست، همه جور مخاطبی داره. باید یه جوری پراکنده صحبت بکنیم که هر کسی استفاده ای ببرد. اگر که منظم مثلا فرسون شما این کلاس اول دبستان صحبت بکنید، کلاس آخر کلاس آخر دانشگاه هیچی استفاده نمی کنه. اگه مثل دانشگاه صحبت کنید، دبستانی استفاده نمی کنه. یا آدم های پای منبر شما بحث علمی اصلا به دردشون نمی خوره. باید بهش بگی آقا صلوات اینجوری بفرست، ذکر اینجوری بگو، دعا اونجوری بگو. یا آدمایی هم هستن همش بحث علمی میخواند، باید منبر معجونی از اینا باشه. قرآن اینطوریه، خطبای نهج البلاغه اینجوریه، نه مسئله جذابیت. اصلا نیاز مخاطب رو باید در نظر بگیریم. نیاز مخاطب، فرض کنید فلان آقا، یا آقای این جدیه میگم، شوخی نیستن، جدیه، یا آقای تهران یک ماه رمضان منبر رفت، یک ماه سخنرانیش این بودا، چوب علم حضرت عباس چجور چوبی بوده و ویژگیاش، یک ماه رمضان 30 منبر در این باره، چوب علم حضرت عباس. حالا فرض کنی این حرفش هم درست، مردم هم خوب یاد گرفتن، حالا همه فهمیدن چوب علم حضرت عباس چی چیه، خواهیم به چی درد چون مخوره. اونی که به درد مردم میخوره دام، با یه کلمه اینجوری یه مسئله فقهی بگید، یکم یه جمله بگو آقا هر وقت وضو دارید میگیری انا انزلنا بخون، که اون پیرزنی هم که اومده پای منبر ایسه به درد اونم بخوره، برای همه شون خورست. آیات شریفه قرآن این طوریه. بله اونم همینجوره. بله ربکم اعلم بکم، یعنی این که معناش اینه انهو اعلم به احوالکم، خدا آگاه تر است به احوال شما. فیدبر امورکم علی ما یعلمه من المصلحة لکم، خداوند کارهای شما را طبق مصلحت شما انجام میده. ان یشاء یرحمکم، اگه خدا بخواد به شما رحم میکنه. و ان یشاء یعذبکم، اگرم بخواد عذابتون میکنه. قیل اراد انه سبحانه مالک کل رحمت و العذاب، مقصود اینه که هم رحمت هم عذاب به دست خداست. فیکون الرجاء الیه و الخوف منه، هم امید باید به خدا باشد، ترسم باید از خدا باشد. ان الجبایی و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه نسا، اگر خدا بخواهد شما را رحم میکنه به اینکه توبه کنید، اگرم خدا بخواد عذابتون میکنه، عذابم به این که اصرار بر گناه، بل اصرار علی المعصیت. ان الحسن و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینه ها، ان یشاء یرحمکم به اخراجکم من مکه، اگر خدا بخواهد به شما رحم میکنه، ان یشاء یرحمکم، اگه بخواهد شما را رحم میکنه به اینکه از مکه برید بیرون. و تخلیص کن من ایزا المشرکین، دیگه از شر مشرکین هم راحت میشید، خلاص میشید از شر مشرکین. اگرم بخواد خدا عذابتون بکنه، مشرکین را بر شما مسلط میکنه، به تسلیتهم علیکم، اونا را بر شما مسلط کنه. و قیل بعضی گفتن ان یشاء یرحمکم به فضلهی، اگه بخواهد شما را رحم میکنه به اینکه فضل به شما میدهد. و این یشع یعذبکم به عدلهی، عذاب خدا به عدلشه، لطف خدا هم به رحمتشه. الهنا ربنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک و هو الازهر، این بهتره. ثم عاد، بعد برمیگردد به این که خطاب میکنه به پیامبر صلی الله علیه و آله، خداوند به پیغمبر میفرماید که و ما ارسلناک علیهم کفیلا، ای پیامبر تو کفیل و مسئول مردم نیستی، ای و ما ارسلناک، نفرستادیم تو را که موکل بر مردم باشی و حفیظ اعمال مردم باشی و تو بخوای یدخل الایمان فی قلوبهم، تو بخوای ایمان رو تو دل اینا داخل کنی. شاو ام اباو، چه اونا بخوان چه نخوان تو اینا رو بخوای مؤمن کنی، نه اینجور وظیفه نداری، اینجور وظیفه نداری. معنای آیه نسا انک لا تو آخذو به اعماله، تو مسئول اعمال اینا نیستی. فا انا ارسلنا که دائین لهم الى ایمان، ما تو رو فقط فرستادیم که بگویی، تو دعوت بکنی، ولی میخوان قبول بکنن میخوان نکنن. فین از جابوک، اگه حرف تو گوش کردن که خب گوش کردن، و الا فلاشه یاله، و الا چیزی گردن تو نیست. این محاله، ولی بعضی وقتا میگیم که چیز محاله عادی ها. محاله عادی منش اینه که اگه خیلی پیغمبر اصلا شب و روز و زندگی شخصی و همه چیز چه بذاره کنار و فقط بشینه با اینا کار کنه. خواهم این دیگه، خواهم این میگیم این دیگه شما مسئول نیستی. فا این اقاب زالکه یهلو بهم و لائمتو تلزمهم. اقاب این که اینو ایمان نیارن حلول میکنه به خودشون، ملامتش هم گردن خودشونه. و لائمتو تلزمهم. آیه بعدی، و ربک اعلم بمن فی السماوات و الارض. خدا بهتر میدونه اونه که تو آسمان و زمینه، یعنی خدا اعلم است به اونی که در آسمان هاست از ملائکه و به اونی که در زمین است که انبیا و اولیا و این حرفا. بیان سبحانه، خدا داره بیان میکنه با این آیه، انه لم یختر الملائکه و الانبیا للمیل الیهم. خدا ملائکه و پیغمبر را آفریده نه به خاطر اینکه قیافشون قشنگ بود و خدا دوستشون داشته، به خاطر میل به اینا نبوده. و انما اختارهم لعلمه بباطنهم. خدا اینا رو انتخاب کرد به خاطر اینکه باطنشون رو میدونست چه جوره. خب ملائکه و پیامبران عاقل ترین موجوداتن دیگه. خب بله، همون ایجال بس پیغمبرانه. و قیل معناه و بزرگ معنای آیه اینه که انه اعلم بالجمیع، خدا همه رو میشناسد. فجعله مختلفین فی الصور و الرزق و الاحوال. خدا مردم رو مختلف آفریده، یکی سفیده، یکی زرده، یکی قرمزه، یکی سیاهه، مختلفن مردم، قیافه هاشون، رزقشون. حتما داره، یکی خیلی بالاست، یکی پایینه، یکی خیلی به کار مردم میرسه، یکی به کار مردم کار نداره. کمک تزت هل مصلحتو، خدا مردم مختلف آوریده به خاطری که مصلحت همینه. کما فضل بعض النبیین علی بعض، پیغمبرها هم یه جور نیستن، یه پیغمبری خیلی بالاست، یه پیغمبری کمتر بالاست. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، پیامبران را بعضی را بر بعضی ترجیح دادیم. بله 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 بله. بل معنا، معنای آیه اینه که انبیا و این کانو فی اعلا مراتب الفضل، درسته در بالاترین درجه هن، ولی فانهم طبقاتون فی ذلک، انبیا طبقات مختلف دارند و بعضهم اعلا من بعضن به زیادت درجت و ثواب، یکی ثوابش بیشتره، یکی درجهش بیشتره، یکی معجزات بیشتر داره مثل حضرت موسی، معجزش خیلی زیاده، یکی کتاب زیاد داره، فلان پیغمبر 100 تا کتاب داشته مثلا. ولما کان سبحانه عالما بباطن الامور، و چون خدا باطن کارها رو میداند، تو را انتخاب کرد برای نبوت و تو را فضل کلن انبیا، تو را بر بقیه پیامبران مقدم داشت. کما فضل بعضهم علی بعض، همونجور که پیغمبران هم با هم مختلفن دیگه، بعضیشون بر بعضی ترجیح داره. مثلا فسخر لبعضهم النار، برای حضرت ابراهیم آتش رو مسخر کرد. یا الان لبعضهم الحدید، لین کرد، نرم کرد برای بعضی آهن را. و آتا بعضهم الملک، بعضی پیغمبر رو پادشاه کرد و کلم بعضه هم، بعضی پیغمبر رو باشو حرف زد، کلیم الله شدن، به هر کدام یه چیزی داد. و کذالک خصکه به خصائصه لم یعطها احدا، یه چیزایی هم به تو داده که به دیگران نداده. مثلا ختمه بکن نبوه، نبوتو با تو ختم کرد. ثم قال و آتینا داوود زبورا، بعدم داره میفرماد که به زبور را به داوود دادیم، یعنی هر کسی یه چیزی بهش دادیم. قال الحسن، حسن بصری گفته کل کتاب زبور، هر کتابی زبوره ها، اما فعلا کلمه زبور اسم کتاب داوود. زبور هم زبور نوشته ها، زبور اولی، نوشته های اولی. قال الحسن کل کتاب زبور الا ان هذا الاسم، الا اینکه این اسم زبور قلب علی کتاب داوود علیه السلام. مثلا فرض کنی هر کتابی کتابه، ولی فعلا کلمه کتاب، کتاب سیبویه، کتاب سیبویه بهش میگه کتاب زبور داوود. بله بله. کما این که مثلا کلمه فرقان اسم قرآنه، در حالی که هر کتاب آسمانی فرقانه. و این کان کل کتاب من کتب الله فرقانن، توراتم فرقانه، انجیلم فرقانه، ولی فعلا فرقان اسم قرآن شده. لأنه يفرق بين الحق والباطل، چون فرق بین حق و باطل. و قال زجاج، آی زجاج گفته که معنا ذکر داوود ها هنا، علت این که داوود رو داریم اینجا ذکر میکنیم، علتش اینه که ای مردم منکر فضیلت پیغمبر اکرم نباشید، چون هر پیغمبری رو ما یه چیز دادیم. منکر تفضیل محمد صلی الله علیه و آله نباشید و اعطاء القرآن و اینکه قرآن رو به او دادیم، زیرا به داوود هم زبور دادیم. تمثیل دیگه نه دیگه، میگه به شما یه فضیلتی دادیم، خب به یکی دیگه هم یه فضیلت دیگه دادیم. خب این مثل اینه، میگم آی افشار، اشکال کردن شما یه فضیلته برای شما، یکی هم که سکوت میکنه اونم یه فضیلت دیگه داره دا، نه اینکه اون نداره، اونی که اشکال نمیکنه اونم فضیلت داره، خیلی هم فضیلتش مهمه. این منش همینه دیگه، میگه این فضیلت به شما دادیم، به اونم فضیلتی دادیم. ثم قال سبحانه لنبیه صلی الله علیه و آله، بفرمایید قل یا محمد صلی الله علیه و آله، ای پیامبر بگو به این مشرکین، الذین یعبدون غیر الله، اینه که غیر خدا رو میپرستند، و بهشون بگو ادعوا الذین زعمتم من دونه انها آلهه، اینهایی رو که خیال میکنید غیر از خدا، این رو خیال میکنید خداند، خب بخونید شو، بخونید ببینیم کدام مشکل شما را حل میکنه. اند زر ینزلو بکم، وقتی یه مصیبتی بر تو وارد بشه، لیکشفو ذالک انکم، بخونید چون که این مشکلتون حل کنند. او یحولو تلک الحاله الی حالت اخرى، یا مثلا این خشک سالی رو تبدیل کنند به آب سالی. فلا یملکون کشف الضر عنکم، اینه که نمیتونن مشکل شما را حل کنند. ولا تحویل، حالت شما را نمیتونن عوض کنند. للحالت التي تكرهونها الى حالت تحبونها، این حالتی را که ناخوشایندتونه نمیتونن تبدیل کنند به خوشایند، یعنی تحویل حال قحطی به حال خصب آبسالی. این بت نمیتونه خوش سالی را تبدیل کنه به آبسالی، یا فقر را تبدیل کنه به غنا، یا مریضی را تبدیل کنه به سلامتی. و قیل معناهو بعضی گفتن معنای آیه اینه ها لا یملکون تحویل از زر انکم الی غیرکم، این بت نمیتونه مشکل شما را برداره مشکل را بذاره روی یک کس دیگه، نمیتونه تغییر بده مشکل را از شما به کس دیگه، این کار نمیتونه بکنه. بیان سبحانه، خدا داره بیان میکنه، ان من کان به هذه صفته، کسی که هیچ کاری ازش نمیاد، کسی این صفتو داره کاری ازش نمیاد، فانه لا یصلح للالهیه، این صلاحیت خدا بودن نداره، ولا یستحق العبادته. گفتم چند پیش که توی هندوستان سیل اومده بود، یک کسی بت خودشو بغل کرده بود و میدوید که آب بت را نبردش، خب این بت یه از کارسش میومد که خودش جلو سیل میگره میاد داشت بت رو میبرد که آب سیل بت رو نبره. ولا یستقل عباده والمراد به الذین من دونهی، مقصود از اون الذین من دونه یعنی ملائکه یا مسیح یا عزیر، اینها رو که غیر خدا میخونید، ان ابن عباس و الحسن و قیل هم الجن، بعضی هم گفتن جن رو میگوید، لان قوم من العرب کانو یعبدون الجن، ید جن رو میپرستیدن، ان ابن مسعود قال، ابن مسعود میگوید و اسلم اولئک النفر من الجن و بقیه الکفار علی عبادتهم، یه عده مردم جن رو میپرستیدن، این جن رو بیچارا خودشو اومدن مسلمون شدند، بعد اونا هنوز بازم این جن رو میپرستیدن. بله میگن که بند خدای خلصه چند نفر خیلی مریدش بودند و دستشو میبوسیدند و فلان این حرفا، یه موقع خود این بابا که دستش میبوسیدن و گفت بابا من کسی نیستم، من تا حالا کلک بود، دروغ بود، دروغ به تو میگفتم دست من، او یکی گفت که نه این از فلان فلان نشه، نه این آدم خوبی هست. خلاصه این جنا خودشو اومدن مسلمون شدن، میگن که بابا ما خودمون مسلمون شدیم ما رو نپرسی، اونا میگن نه نه شما میپرسی میتون، اصلا همینی اسلم اولایکه، اسلم فل اولایکه نفر بلند جن، اولایکه فایلش، اون جن ها مسلمان شدند، ولی و بقیه الکفار علا عبادته، ولی کفار هنوز این را عبادت میکردن. آره دیگه ها یه مثل بله درسته، یعنی هر کدام اینه یه مستقیش از ذکر. بله خیلی خوب، قال الجبائی، جبائی میگه ثم رجع سبحانه، دوباره خدا برگشت به ذکر انبیایی که تو آیه اول بود، حالا دنبالش درباره انبیا میگوید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، این انبیا دعوت میکنند و میطلبند وسیله و تقرب به سوی خدا را، معنای آیه اینها اولئک الذین، این پیغمبران کسانی هستند که یدعون الی الله، دعوت به خدا میکنند و یطلبون القربة الیه، طلب میکنند تقرب به خدا به فعل طاعات، با عبادت به خدا نزدیک بشن. ایهم اقربو، کدام یک از اینها نزدیکترند؟ ایل یزهر ایهم الافضل والاقرب منزلتن، تا معلوم شه که کدام یک از این پیغمبران یا کدام یک از این پیروان پیغمبران نزدیکتر و افضل است. تعبیل آیم اینسان، تعبیلش اینه که خدا داره میفرماد این پیغمبران که اینقدر آدمای بزرگیان خدا را میپرستند، شما که مثل اونا نیستی شما بیشتر بپرستید، او که خیلی مقامش بالاست تازه عبادت بیشتر میکند، شما که مثل اونا نیستید پس باید خیلی بیشتر عبادت کنید. تعویلش اینه که انبیا با علو و رتبتهم، با اینکه خیلی درجهشون بالاست و شرف منزلتهم با اینکه منزلتشون جایگاهشون خیلی بالاست، از لم یعبدو غیر الله، وقتی این پیامبران غیر خدا را نمی پرستن، شما دیگه به طریق اولا، فانتم اولا الا تعبدو غیر الله، شما سزاوارترید که غیر خدا را نپرستید. از تعارضم دیگه رد کرد، چون سه نفر بودن. ایو هم یعنی ایو اون اولای که دیگه کی بود چی فرمود؟ خیلی خوب. و انما ذکر ذالک حسن علی الاقتداء به، این داره تحریک میکنه، میگه این پیغمبر که اینقدر مقامش بالاست خدا را میپرسته و بت نمیپرسته، شما که مقامتون به این نمیرسه، خب شما مزویت بگیرید. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها، اولئک الذین یدعونهم و یعبدونهم و یعتقدون انهم آلهه من المسیح و الملائکه. تا حالا میگفتیم اولئک الذین یدعون یعنی پیغمبران، این قیل اومده گفته که نه، اولایکه رو پیغمبران معنا نکنید، مردم معنا کنید. اولایکه این مردم عیسی را یا عزیر را یا جن را یا ملائکه رو میپرستن. معنای اینها اولایکه لذین، اینا کسانی هستند که یدعونهم، میخوانن اونها را و عبادت میکنن و اعتقاد دارن که اونها آلهه هستن، مثلا مسیح را یا ملائکه را. یبتغون الوسیله والقربه الى الله تعالی به عبادتهم، بعد میگن که اینا رو میپرستیم تا به خدا نزدیک بشیم. این تو عراق، اون شمال عراق یه جایی هست که میگن سنجار، اون ایزدی ها بودن، ایزدی ها که این داعشی ها خیلی اینا رو کشتن، خیلی بهشون چیز کردن. اینا این ایزدی ها اینو ملائکه رو میپرستن، همین جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اینا رو میپرستن. میگیم که اینها ملائکه رو میپرستن و میگوین تقرب به خدا پیدا کنیم با پرستش این ملائکه. و یجتهد کل منهم لیکون اقرب من رحمته، هر کدام هم تلاش میکنه که به رحمت خدا نزدیکتر شود. او یطلب کل منهم ان یعلم ایهم اقرب الی رحمته او الی الاجابته، یا طلب میکنه هر کدامشون که دانسته شود که کی به رحمت خدا نزدیکتره، کی به اجابت نزدیکتره. یعنی به هر حال اولائک الذین یدعون رو یا معنا کنید پیغمبران، یا بگید اولائک یعنی این مردمند که میپرستن اینها را. و یرجون رحمته و یخافون عذابه، امید رحمت خدا را دارن، ترس از عذاب خدا دارن. یعنی هم و هم معذالک با این حال یستغفرون لانفسهم، استغفار میکنن. فیرجون رحمته ان اتو، اگه اطاعت کردن امید رحمت دارن. و یخافون عذابه ان عصوا، اگه گناه کردن میترسن. و یعملون عمل العبید، نه خبریه خبر، بله. و یعملون عمل العبید، همچون عبد عمل میکنند. ان عذاب ربک کان محذورا، عذاب خدا یه عذابیه که باید ازش بترسید، محذور حذردار شده. یعنی متقن، محذوره یعنی چی؟ یعنی مورد تقباس، مورد ترس، مورد واهمه سبل. متقن یجب ان یحذر منه، باید از عذاب خدا پرهیز شد. لصعوبته، چون خیلی مشکله. فقط ذکرنا ما جاء فی معنى الوسیله عند قوله و ابتغوا الیه الوسیله، آیه وسیله را هم قبلا در جلد سوم مجموع بیان توضیح داده بودیم. بند توسل میشه. حالا از این آیه دلیل نمیشه ولی چرا داره؟ قوله تعالی و این من قریتن هیچ قریه ای نیست الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه، مگر اینکه ما هلاکش میکنیم قبل از روز قیامت، او معذبوها عذابا شدیدا، یا عذابش میکنیم عذاب شدید. کان ذالک فی الکتاب مستورا، این تو کتاب نوشته شده که به هر حال هر شهری هر روستایی یه عذابی برش نازل میشود. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اگر ما امروز معجزه نمیاریم به خاطر اینکه معجزاتی که روزهای قبل آوردیم مردم تکذیب میکردند، چون قبلی ها تکذیب میکردند دیگه معجزه نمیآوریم. و ما منعنا، مانع ما نیست که بفرستیم آیات را جز اینکه قبلی ها تکذیب میکردن، و این خودش یه نوع لطف خداستا. بنه اگر که خداوند معجزه بفرستد و مردم هی تکذیب بکنن، گناه مردم بیشتر میشه، عذابشون بیشتر میشه دیگه. و برای اینکه عذابشون بیشتر نشود معجزه زیاد نمیفرستیم. و آتینا سمود ناقتا مبصرتن یا مبصرتن، هر دو جورش درسته. فرستادیم برای سمود اون شتر را مبصرتن یا مبصرتن، فظلمو بها، اینا هم ظلم کردن به اون شتر، یعنی رفتن شتر رو کشتن. و ما نرسلو بالآیات الا تخفیفا، ما این آیات را معجزات را برای ترس مردم میفرستیم. و از قلنا لکه، یاد بیاور موقعی که به تو گفتیم ان ربک احاطه بالناس، پروردگار تو احاطه به مردم دارد، خدا خبر از مردم داره. و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس، او خوابی هم که پیغمبر دیده فتنه برای مردمه، که پیغمبر صلی الله علیه و آله خواب دید بوزینه ها هی میرن روی منبر پیامبر و میان پایین، که همین بنی امیه، این خوابی که دیدی این فتنه است. و شجره الملعونه فی القرآن، این شجره ملعونه تو قرآن، که شجره ملعونم یعنی همین بنی امیه، و شجره ملعونه در قرآن. و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، ما میترسانیم اونها را، اضافه نمی کند این ترس مگر طغیان اونها را. یعنی مثلا فرض کنید که شما قرآن کتاب هدایت لطف برکت، ولی قرآن را بدی دست یه آدم خبیث، دست یه آدم ناپاک، تازه گناهش بیشتر میشه دیگه، دستش نجسه میزنه به خط قرآن، تازه گناهش بیشتر میشه دیگه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. ثلاث آیات، سه تا آیه است. اللغتو، اون کلمه مستور که یعنی مکتوب، مستور یعنی نوشته شده. قال العجاج، قال العجاج و علم به ان زلجلال قد قدر فی صحف الاول الذی کان ستر، این الان کان ستره یعنی کان کتبه، ستره یعنی کتبه. بدان اون زلجلال خدای متعال مقدر کرده است در صحف اولا همون چیزی را که نوشته. پس کلمه ستره یعنی کتبه. والمنعو، این منعنا، منعنا یعنی چی؟ یعنی جلوی ما را گرفته. مگه میشه یک کسی جلوی خدا را بگیره؟ میگه که من یعنی وجود و مالایسه و معهول فعل، من یعنی که یه چیزی وجود داره که دیگه نمیگذاره یه کاری انجام بشه. من القادر علی، یه کسی قدرت داره یه کاری انجام بده، مثلا قدرت داره اینجا رو آتش بزنه ولی آب مانعه، آب نمیگذاره. و انما جاز فی وصف الله تعالی میشه بگیم یه چیزی جلوی خدا رو گرفت یا هیچ کس جلو خدا رو نمیتونه بگیره؟ میگه جایز است وصف کنیم خدای متعال را به منع للمبالغه فی انه لا یقوم من حرفه، این از باب مبالغه است. میگیم جلوی ما را نگرفته مگر این چیزی که جلو خدا رو نمیتونه بگیره. فقط داریم میگیم که علت این که ما این کار رو نکردیم این بود. فکأنه قد منع منه الفعل، گویا مثلا مثل این که بگیم یکی جلو خدا رو گرفته. و این کان لا یجوز اطلاق و مثل و هذه الصفه علیه سبحانه، نمیشه که بگی چیز جلو خدا رو گرفت. این شبیه این که اینا چند بار گفته بودم، راغب اصفهانی میگوید که یک کلماتی تو قرآن درباره خدا هست که اگر خود قرآن نگفته بود ما میگفتیم اینا جایز نیست. مثلا میشه بگی خدا مکر داره یا نه؟ اگه ما باشیم که باید بگیم خدا مکر نداره، ولی تو قرآن میفرمایید و مکر و مکر الله. خدا خدعه داره یا نداره؟ ما باشیم باید بگیم نداره، ولی قرآن فرموده یخادعون الله به هو خادعهم. اینجا هم همینطور، چیزی جلو خدا را نمیتونه بگیره، اما این آیه این تعبیر رو به کار برده. لأنه قادرون لذاته، خدا قدرت به ذات داره و مقدورات خدا هم بی نهایته. فلا یسه ان یمانعه شیئون، نمیشه بگید یه چیز جلو خدا رو گرفت. پس اگر گفتم از باب مبالغه دارم میگم. داره دیگه، مجردات هم حرکت دارند خلافاً له آی فیاضی. الاعراب، ترکیب آیه. بنید و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب. ما منعنا، منعنا فعل و مفعول، یه فاعل میخواد، فاعلش چیه؟ میگه اون ان کذب فاعلشه، ان کذب تعبیر به مصدر میره میشه فاعل. ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به الاولون. ان الاولا یعنی اون ان نرسل، اون نسبون، اون ان نرسل مفعوله. ما منعنا فعل و مفعول، ان نرسل مفعول دومش، و ان الثانیه رفعون. اون ان ان کذب، اون ان ان کذب رفعون یعنی اون فاعله. پس ان اولی منصوبه و مفعول، ان دومی مرفوعه و فاعله. و المعنا، معنای آیه اینجوری است: و ما منعنا الارسال الا تکذیب الاولین. الارسال مفعول، تکذیب و فاعل. چه چیزی باعث شد که خدا الان معجزه نیاورد؟ این که قبلی ها تکذیب میکردند. این هم که ادامه همون آدمان دیگه، دو مفعولیه دیگه. نه دو مفعولیه، نامفعول اولش، انکذب مفعول دومش. البته قبلا گفته بودم انی که تبدیل به مصدر بره عرف معارفه، نا رو با یه مفعول دوم بگیرید، انکذب رو مفعول اول. خب حالا ما منعنا نامفعول اول، ان نرسل مفعول دوم، انکذب فاعل. مبصرتن، مبصرتن چرا منصوبه؟ نصبون علال حال، حال. و شجرت الملعونت، شجره ملعونه که همون بنی امیه باشه، شجره ملعونه تقدیرها، تقدیرش اینها. و ما جعلنا الشجرت الملعونت فی القرآن، قرار ندادیم این شجره ملعونه رو توی قرآن مگر از باب فتنه مردم. یه نوع فتنه است، یه ده طرفدار بنی امیه، یه ده مخالف بنی امیه. و المعنا، معنای آیه اینها، شجره ملعونه، همین ابو سفیان و معاویه و یزید، این شجره ملعونه، اهلها و آکلوها، اهل این شجره و آکلون این شجره، اونو که از میوه این درخت میخورن، اونو که سر سفره بنی امیه، و همول کفرتو و الفجره، همین کفره و فجره ها، قرار ندادیم اینها را مگر فتنه. فلم ما حذف المضاف، وقتی مضاف حذف شده که اون اهلها و فلان باشه، استتر الضمیر فی اسم المفعول، اسم مفعول چیه؟ ملعون، ملعون اسم مفعول دیگه، ضمیر تو اسم مفعول هست، فانس المفعول ملعون نه، من خود معاویه هم لفظش مؤنث دیگه، میدونی که کلمه معاویه یعنی اون او او کردن سگ رو میگن، دا معاویه او او کردن سگ، معاویه او، خب بلدی واقعا با مسماسی خب اونم خب نکرد شد توی عرب، خب اسم حیوانات اینا قشنگه براشون، عربا اسم حیوانات براشون قشنگه، فلان قاری قرآن اسمش هست شیخ انتر، بلدی شاه عربستان اسمش فهد، این تو عربا این اسم قشنگه دیگه، بله. فأنس المفعول، فأنس المفعول، مفعول رو بله ملعون، فأنس المفعول ملعونه، مؤنث آورده شده، لما جرا علی شجره، چو شجره مؤنث بوده ملعونه هم شده مؤنث، و قوله فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، زیاد نمی کند بر اینا مگر طغیان کبیر، یعنی فما یزیدهم التخفیف، این تخفیف این تبلیغ برای اینا زیاد نمی کنه غیر از لجبازی، فازمر التخفیف، کلمه تخفیف رو خدا ذکر نکرده، لجری ذکر الفعل، به خاطر اینکه همین که فعل رو گفته دیگه فاعلش هم معلومه دیگه، و انتصب قوله طغیانن، اون طغیانن هم منصوبه که مفعول دوم کلمه یزید، لعنت الله علیه، مفعول دوم یزید، المعنا، معنای آیه شریف، ثم زاد، یعنی این آیه است که مهمتری آیه است درباره بنی امیه ها، این آیه، ثم زاد سبحانه فی الموعظه، خدا داره موعظه میکند و میفرماید که ان من قريه الا نحن مهلكوها، یعنی بترسید خدا عذاب نازل میکنه، هر قریه ای را هلاکش میکنه قبل از روز قیامت، معنای آیه نسام، و ما من قريه، هیچ قریه ای نیست الا این که ما هلاکش میکنیم، به اماتت اهلها، قریه رو نابود میکنیم یعنی آدماش رو نابود میکنیم، او معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب سختی براشون میاریم، عذاب سخت یعنی عذاب استعصال، عذابی که ریشه کن میکنه، عذاب استعصال، فیکونو هلاک الصالحین بالموت و حلاک و طالحین بالعذاب فی دنیا، آدم های سال حلاکشون به اینه که میمیرند، آدم های طالح بد حلاکشون به اینه که عذاب تو دنیا مثلا وبا میاد فلان میاد نابود میشند، فانه یفنا الناس و یخرب البلاد قبل یوم القیامته، چقدر آدم روستاها رو میبینه مثلا هیچی توش نیست، همه نابود شده، همه رفته، فانی می شود مردم، خراب می شود بلاد قبل از روز قیامت، بعدش هم ثم تقوم و ساعه، بعدم قیامت بپا می شه، انل جبایی و مقاتل، و قیل، بعضی ها گفتن که این که روستاها رو خراب میکنیم نه یعنی که زلزله میشه یا شهر خراب میشه، خراب میکنیم یعنی همین بیهجابی خراب میکنیم، یعنی همین شیوع فحشا منکرات گرونی نمیدونم برطرف شدن رحمت از میان مردم خشن بودن مردم خراب میکنیم، یعنی این. بعضیا گفتن که مراد به ذالک مقصود از این که میگیم خراب میکنیم یعنی قرل کفر و زلال، اونجایی که کفر توش هست زلالت یعنی دیگه رحمت و مهربانی اینا توش نیست. دون قرل ایمان، شهرهایی که مردم مؤمنند و نمیگوید، و المراد بالاهلاک التدمیر، مقصود از هلاکت هم یعنی نابود شدن، اونجایی که از نظر اخلاقی نابود میشند. و یه نوع تهدیده داره میگه که یعنی این رو میگه که بترسید دخان. گفتم این نه گفتم اینه اخبار نیست، انشاءه. داره میگه که عذاب داریم ما، نابود میکنیم ما، تا بترسید سراغ شجر ملعونه نروید فلان. نه انشاءه، تهدیده. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اینو تو کتاب نوشته شده. خبر میدهد که ان ذالک کائنون لا محاله، این دیگه ناچارن انجام میشه. ولا یکون خلاف، و خلافش پیش نمیاد، همینه. و معناهو، معناش اینه که کان ذالک الحکم فی الکتاب، این حکم توی کتاب هست، کتابی که کتبه الله تعالی لملائکته، کتابی که خدا بر ملائکه نوشته که همون لوح محفوظ باشه، توی اونجا خلاصه نوشته است. یعنی اینا مقدرات. و ما منع، خب بگید حالا خدایا میخوای ما رو بترسونی چرا معجزه نمیاری؟ میگه خب معجزه که قبلا آوردم و تکذیب کردن. اینم سنت خداست که اگر معجزه بیاورد و مردم ایمان نیاورن عذاب نازل میشه. الانم ما میدونیم که خدا معجزه بیاره اینه که ایمان نمیارند. خب حالا بهترینه که معجزه بیاره دو اینه ایمان نیارند و عذاب نازل بشه، یا بهترینه که اصلا فعلا معجزه نیاد که عذاب نشود؟ کدامش بهتره؟ نخیر. و ما منعنا، مانع ما نیست که بفرستی معجزات را مگر اینکه پیشینیان تکذیب کردند. ذکر فیه اقوالون، چند قول هست درباره این آیه. قول اول اینه که تقدیرش اینها، ما منعنا ارسال الآیات، مانع ما نیست از این معجزاتی که التی سألوها، که میخواستن معجزات را، الا تکذیب الاولین، مانع ما اینه که قبلی هم انکار میکردند. الان اینا امروز هی میگن که این کوه صفا را طلا کن، کوه مرمر را طلا کن. خدا میفرماید علت این که کارو نمیکنم اینه که قبلا این کارو میکردیم، اینا ایمان نمی آوردن، ما هم عذاب نازل میکردیم. حالا مگه این کارو بکنم ایمان نیاورن عذاب نازل میشه؟ دا معنای آیه اینه که انا لم نرسل الآیات، ما نمیفرستیم آیاتی که اقترحت ها قریش، طلب میکنن اون آیات را قریش، فی قولهم، در این که میگوین حولن الصفا ذهبن، میگوین که این کوه صفا رو طلا کن، یا مثلا میگن فجر لنا الارض ینبوعا، هی چشمه تو زمین بر ما درست بکن. الی غیر ذلک، معجزات اینجوری. خدا میگه ما این معجزات رو نمیاریم، لانا لو ارسلناها، اگه ما این معجزات رو بیاریم لم یؤمنو، ایمان نمیارند. وقتی ایمان نیاوردن فیستحق المعاجلت بالعقوبه، وقت مستحق اینند که فورا عذاب نازل بشه. پس فعلا نفع مردم تو اینه که خدا معجزه نفرسته. آره دیگه، یعنی میگه اینا هم ادامه همونن دیگه. کما انا لما اجبنا الاولین من الامم الى آیات اقترهوها، قبلی ها که میگفتن معجزه بیار و ما میآوردیم، نتیجه چی شد؟ قبول نکردن و عذاب نازل شد. کما این که ما وقتی اجابت کردیم قبلی ها را، از امتهای پیشین را، به آیاتی که میطلبیدن، فکذبوا بها، قبول نکردن، عذبناهم به عذاب الاستئصال، ما عذابی آوردیم که ریششونو کند. لأن من حکم الآیت المقترن، این اصلا یه قانونه، این اصلا یه قانون است که اگر شما گفتی خدا یه معجزه بیار و خدا معجزه آورد، اگه ایمان نیاوردی عذاب نازل میشه. این یه قانونه. لأن من حکم الآیت المقترحه، حکم آیاتی که طلب میشوند، حکم معجزاتی که طلب میشن اینها، انهو ازا کذب بها، اگه تکذیب شد، وجب عذاب الاستئصال، فوری عذاب نازل میشه. و من حکم النافذ فی هذه الآیات، و لذا همیشه صلاح مردم توی اینه که این معجزات آورده نشه. حکم ما، حکم نافذ ما تو این آیات اینه که ان لا نعذبهم به عذاب الاستئصال، عذابشون نکنیم به عذاب الاستئصال، لشرف محمد صلی الله علیه و آله. چون تو نهج البلاغه هست دیگه، تا پیامبر تو مردم هست، تو قرآن هم هست دیگه، تا پیامبر تو مردم هست خدا عذاب نازل نکنه به خاطر شرف پیامبر اکرم. و لما یعلم و فی ذلک من المصلحه، اصلا بعضی وقتا مصلحت اینه که خدا مردم رو نابود نکنه. چرا؟ چه شاید اینه ایمان نمیارند، ولی بچه هاشون، نسلشون، اونا شاید آدم خوبی باشند. ولئن فیه من یؤمن به و ینصره، بله، همون خود ولید که گفتم بدترین آیات قرآن درباره او نازل شده، تو نسلش چقدر آدم مسلمان هست. آره این قانونه. نه بخواید، بله، مقترحه، بخواید امت. و من یولد له ولدون مؤمنون، و کسی که فرزند مؤمن برش متولد میشه، یعنی شاید این بابا رو عذاب نکنیم به خاطر اینکه تو نسلش مؤمن هست. ولأن امته باقیتون، امت پیغمبرم که باید باقی بمونه و شریعتش مؤبد است الی یوم القیامه، ابدیه. فلذالک لم نجبهم الی ذالک، به همین جهت ما اجابت نمی کنیم، معجزه نمیاریم. و انزلنا من الآیات الواضحات والمعجزات البینات ما تقوم به الحجه و تنقطع به المعذره، ما فقط اینقدر معجزه میاریم که همین حجت بر مردم تمام بشه، دیگه بیشترش نمیاریم. بله نباید اینا عذاب بشه. نازل میکنیم از آیات واضحات و معجزات بینات، نازل میکنیم ما تقوم به الحجه، همون اندازه که حجت تمام بشه و تنقطع به المعذره، عذر مردم تمام بشه، یعنی اتمام حجت. و ثانی، معنای دوم آیه اینه که، معنای دومش اینه که ان معناهو انا لا نرسل الآیات، ما معجزه نمی آوریم، لعلمنا به انهم لا یؤمنون انتها، چون میدونیم که اینه ایمان نمیارند. فیکون و انزالنا ایاها عبسن، ما معجزه بیاریم میدونیم اینه ایمان نمیارند، خب میشه عبس، لا فایدت فی. کما ان من کان قبلهم لم یؤمنو عند انزال الآیات، قبلی هم آیه میآوردیم ایمان نمیآوردن. ببینیم معجزه چند جوره. یه معجزه در یه حد اقلی باید خدا بیاره، چه مردم ایمان بیارن چه نیارند. یه مقدار معجزات هم لطفه، ممکنه بیاورد ممکنه نیاورد. یه معجزاتیه که مردم میخوان، اینا رو اگر بیارد و ایمان نیاورن عذاب نازل میشه. میفرماد معجزات چند جوره. زیل اون آیه میگن که موقعی که حضرت نوح علیه السلام این نفرینو کرد، تا 40 سال بعد احدی دیگه بچه ازش متولد نشد. اینایی هم که بودن همه 100% کافر، نسل مؤمنم دیگه نداشتند. معجزات چند جوره. اول اینه که مالا یسه و معرفت و نبوت الا بهی، مثل قرآن معجزه که اصلا پیامبر شناخته نمیشه الا با این. این جور معجزه رو که باید بیاورد و هاز زربو لابد من اظهارهی، باید این جور معجزه بیاره. سبا اون وقع منه الایمان اولم یقر، چه مردم ایمان بیارن چه نیارن. پس یه معجزات حداقل ضروریه که باشد. یه قسم دوم معجزات هم لطف خداست، ممکنه بیاره ممکنه نیاره. و ثانی ما یکون لطفاً فی الایمان، لطفه. فهازا ایزن یظهره الله، خدا اینجور معجزه میاره چون لطف داره. اما و ما خرج عن هاتین صفتین من المعجزات، معجزاتی که شما هی بگی این معجزه و اون معجزه، اینا رو لا یفعله الله، اینا رو خدا نمیاره. بله خب بله، ولی اون دیگه نگاه خیلی عرفانیه دیگه، اون نگاه دیگه. این مثل اینه که یکی به ابوذر گفت منو موعظه کن، اون گفت خود چی هست که موعظه نباشه، همه چیز موعظه است. ولی اینو دیگه همه مردم نمیفهمند. وسالس، این وسالس نه یعنی قسم سوم معجزه ها، این وسالس یعنی معنای سوم آیه. معنای سوم آیه اینه که ان المعنا، معنا اینه که انا لا نرسل الآیات، ما معجزه نمیاریم. لأن آباءکم و اسلافکم، چون پدران شما سألوا مثلها ولم یؤمنوا عندها، اونام میگفتن معجزه بیار، ایمانم نمی آوردن. و انتم علی آثار اسلافکم مقتدون، شما هم که همون راه اونا رو دارید میرید. فکما لم یؤمنوهم لا تؤمنون انتم، همون جور که اونه ایمان نهی بردن شما هم نمیارید. بسیار بسیار. عن ابی مسلم صلی الله علیه و آله.